پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی که وارد زندگی مشترک میشیم از جنس مخالف خودمون چه خبری داریم؟ این یه سوال اساسیه. متاسفانه ما آنچه از مخاطبمون در جنس مخالف خبر داریم بیشتر به سلیقه و نظر خودمون مربوطه، نه به کیفیت جنس مخالف. وقتی وارد زندگی میشیم این ویژگی ها در برابر هم قرار میگیره و به ما تابلوی اختلافامونو میده. تفاوت ها میشن عامل اختلاف ها، اختلاف ها چون درگیری ها رو میارن پس فاصله ها و تعارض ها رو درست میکنن. لذا من اصلا بیشتر نمیدونم با چه چیزی مواجه هستم، با چه روحیه‌ای. دیدید بیشتر دختر و پسر بعد از تشکیل زندگی همدیگر رو نقد میکنن و نفی میکنن. مثلا دختر خانوما به آقایون میگن که، در به همسراشون میگن که شما چرا آقایون اینجوری هستید، برای چی منو دهش نمیکنی؟ و آقا میگه که شما خانوما چرا اینجوری هستید، چقدر ضعیف احساسی یه جوری. یعنی ویژگی‌های همدیگر رو توبیخ، تحقیر و توهین میکنه. به جای اینکه بفهمیم با چی روبرو هستیم و من بعد چی رو برم تأمین کنم، من دارم میام تو زندگی یه مرد، بعد اصل زندگی من چی باشه، توجه به چه کار کردی داشته باشه، من دارم میرم در کنار یه خانوم، بنیانهای روانی یه زن چیه، به چی اعتنا کنم. ببینید من تو این مثال معرفی میکنم. بدن یه اعضا و احشایی داره، این اعضا و احشای کارکردهایی دارن، این کارکردها اگر بخوان عرضه درستی بشن باید بر یه پایه سوار بشن. این پایه تو بدن چیه؟ اسکلت. در بنیان روانی جنس زن و مرد یک پایگاه ها و پایه های اسکلتی داریم که اگر اونها رو خوب شناختیم و رعایت کردیم زندگی گوارایی خواهیم داشت، ولی اگر نه بریم این ویژگی ها رو عامل درگیرمون کنیم حتما تلاطم های زندگی پیش روی ما خواهد بود. من باید چه کار کنم؟ بشناسیم که در جنس زن و مرد چی میگذرد. من قدری از اینها رو بیشتر به اون مواردی که اساسی و وسیع هستند در همه، یعنی اون نقش اسکلتیه رو دارن، اشاره میکنم. مرد بر پایه اقتدار شناخته میشه. اصلا خداوند در طرح خلقتی مرد، مرد رو ستون و پایه قرار داد، لذا مقتدر آفریدش. ابزار جسمانی و روانی هم بهش داده. دقت بکنید در جسم پوست ضخیم، عضلات حجیم، استخوان‌بندی محکم نسبت به جنس زن، صدا بم، برای اقتدار آفریده شده، برای استحکام و محکمی آفریده شده، در حالی که همه این قابلیت‌ها در جنس زن متفاوته. پوست نازک و شفاف، عضلات کم حجم، استخوان بندی ظریف، صدا نازک. لذا خداوند مرد رو خواست قوام و پایه و ستون زندگی کنند. حالا اگر خانمی اومد تو رفتارهاش این قوام و پایه رو نادیده گرفت، تعارض رو به زندگیش وارد کرده. خانمی که بعد میخواد برای یه تصمیم گیری مرد رو تحت نفوذ رأی خودش قرار بده، حرف نیست در موضوع نظر کی شد، چی رو شکوند؟ قدرت پایگی و اقتدار مرد رو نادیده گرفت. من میتونستم نظرم رو نافذ در یه تصمیم گیری بکنم بدون این که به این تشکیلات اساسی روان مرد آسیب بزنم. اقتدار رو بشناسیم. متاسفانه آقایون از اقتدار درست استفاده نمی کنن. اقتدار رو بیشتر به سمت سلطه می برن. یعنی از این مقتدر بودن بیشتر اعمال فشار و آسیب می کنن. در حالی که خداوند مرد را مقتدر شکل داد تا بتونه بار زندگی رو بر پایه مرد مستقر کنه. خداوند عالم رو به بهترین شکل طراحی کرده. انا خلقناکم فی احسن تقویم. دو تا ستون نزده که بدون این که براش تکیه خواهی بخواهیم اینها رو هم خلقتشون رو بیمورد کنید. دقت بکنید ستونی که الان در این سالن وجود داره اگر متصل به سقف نباشه ماهیت وجودیش از دست میره. اگر الان وسط این محفل یه پایه‌ای زده باشن که روش بار و دیواری رو نگذاشته باشن، همه خواهیم گفت علت وجودی این چیه؟ بی جا این رو شکل دادن. خداوند در عالم برای اموراتی پایه زد و پایگی رو در مد قرار داد، لذا امکانات این اقتدارم در مد پیش آورد. در جسم شمردم، در روانش هم نگاه بکنی، جرأت و جسارت، خانوم اهل پرهیز و کنار گیریه، شدت، خانوم اهل نرمی و لطافت، سرعت، خانوم اهل کندی و تأخیره، استحکام و سختی، خانوم اهل ضعف و سستی. پس اگر این نماها رو خوب فهمیدیم، این ویژگی‌ها رو متوجه شدیم، دیگه نمیایم اندازه‌های وجودی جنس مخالفمون رو توبیخ کنیم. اینو زیاد شنیدید که پسر به جنس دختر میگه که خانم‌ها چرا اینجوری احساسی‌اند، چقدر ضعیفند، چه زود ناراحت میشن، چقدر زود آزرده میشن. اینا رو اشکالات میبینه و در اونجا با جنس زن نگاه میکنه، مادر چرا متوجه نیستن، چرا احساسات رو درک نمیکنن، چرا متوجه نیست بر من چه میگذرد، فریادش رو میزند و میرود. چون نمیتونیم از ابزار و امکان اقتدار درست استفاده کنیم، این نتیجه ها رو به بار میارید. اقتدار مال اینه که من بشم پایه و ستون زندگی و اکنون زن و فرزند که باز اون خرد و ناتوان آفریده شده در ابتدای خلقتش بر پایه پایگاهی مرد استوار بشه. در حالی که وقتی مرد این پایگاه رو به سمت سلطه میبره، تبدیلش میکنه به عکس، یعنی به صورت فشار ظاهر میشه. پس مراقب باشیم وقتی میریم با خانمی تشکیل زوجیت میدیم، حرفی نیست رأی ها باید برای من باشد، تصمیم گیری ها با من باشد، با اجازه من صورت میگیرد. ما متأسفانه تو ادبیاتمون هم غلط اومده، حرف مرد یکیست ولو غلط باشد، مرد حرفش را عوض نمی کنه، در حالی که ممکنه حرف اشتباه باشه. خب باید قدرت عوض کردن هم می داشت. قدرت عوض کردن یه اقتدار سنگین تری می خواهد. حرفی نیست این ضعفه. متأسفانه بعضی ها چون از این اقتدار نمی تونن استفاده خوبی بکنن، این اقتدار فشار زندگی می کنن. اما خانوم باید مراقب باشه که این بنیان و پایه و اسکلت شخصیت مرده. هر چیزی که در مسیر این زندگی میخواد باید مراقب باشه به این قابلیت مرد خسارت نزنه، یعنی اقتدار مرد رو نشکونه. اقتدار مرد با چه چیزایی شکسته میشه براتون میشمارم. یه چیزهایی هست در تبادلات رفتاری بین جنس زن و مرد باعث شکست اقتدار مرد میشه. شدت اقتدار شکنی هم از عدد یک به بالا اضافه میشه. یک، جدل. وقتی خانوم با مرد جدل میکنه، به جای این که در موضوع بحث کنی، به پایه مرد آسیب میزنی، لذا مرد رو به مقاومت بیشتر در برابر خودمون دعوت میکنی. چون در جدل ما به مرد این پیامو میدیم به طور ناخواسته. خانم برای چی جدل میکنه؟ دنبال این مفاهیم هست، ببینیم حق با کدومه، منم اینجا صاحب رأی و نظری هستم، منو هم ببین، تصمیم درست کدام است. با این مبانی میاد و جدل میکنه، در حالی که بر آقا چه پیامی وارد میکنه؟ اینکه تو مرد مناسبی برای تصمیم گیری صحیح نیستی، یعنی پایه سالمی نیستی. حالا مرد میخواد ثابت کنه پایه سالمی هست، کی رو از خودش دور میکنه؟ زن رو. پس مراقب باشی اگر میخواییم با مرد تماس صحیحی داشته باشیم و زندگی بهره برداری داشته باشیم، مراقب باشیم برای آنچه میطلبیم و میخواییم پایگی و اقتدار مرد رو نشکنیم و یعنی با مرد جدل نکنیم. حتی اگر تصمیم مرد در موردی غلطه جدل نکنیم. ممکنه بپرسید یعنی تسلیم بشم؟ نه، تسلیم هم نمیخواید بشیم. وقتی تسلیم غلطه غلطه، اما آیا تسلیم نشدن به معنی جدل کردنه؟ اینجا غلطه، چون جدل که میکنید قدرت اقتدار و پایگی مرد رو میشکنید. یه خانوم بعد از اون ظرفیت، ظرافت و نازکی زنانه خودش استفاده کنه و انتقال پیام به مرد بکنه، بدون اینکه به اون قدرت اقتدار مرد آسیب بزنه. دو، از جدل بدتر چیه؟ قهر. وقتی خانوم قهر میکنه، خودش رو پرهیز میده از مرد، دنبال چیه؟ پیام درونی زن اینه، داره به مرد میگه که شما به من کم توجه کردی، فاصله میگیرم تا با عنایت بیشتری به سمت من بیای. اما اثرش بر مرد چیه؟ چون قهر اقتدار مرد رو میشونه، به مرد این پیام میده که شما پایه مناسبی برای استقرار من نبودید، من پیاده میشم. یعنی داره به مرد میگه اصلا ارزش وجودی نداری. لذا وقتی که خانم قهر میکنه، مرد به جای اینکه بفهمه باید دنبال زن را بگیرد، چه احساسی پیدا میکنه؟ احساس بد آمدن و فاصله بیشتر از زن. حالا قهر مرد که به صورت فاصله گرفتنه، میتونه آسیب شدیدتری رو بر جنس زن وارد کنه. هشدار، قهر کردن به شدت اقتدار شکنانه، یعنی بود و نبود مرد را یکسان میکنن، از حیث ارزش و مقدار مرد را ساقط میکنن. 3، یادتون باشه گفتیم عدد که بیشتر میشه، یعنی از جدل که به قهر اومدیم، شدت اقتدار شکنی بیشتر میشه. بیشترین اقتدار شکنی در چیه؟ در گریه کردن خانوم از دست مرد. وقتی ما از دست مرد آزرده میشیم و گریه میکنیم، اقتدار مرد رو دیگه خمیر میکنیم، بد جوری این اقتدار پایمال میشه. چرا؟ خانوم چرا گریه میکند؟ میخواد این پیام رو به مرد بده که من شکستم، مرا دریا، به من یه توجه زیاد و فراوانی بکن. در حالی که آقا چی میفهمد؟ دور شو، اذیتی، آزاری. این نه فقط یه پایگاه خوبی برای استقرار من و توجهات من نیستی، تو یه فشاری، برو تا من راحت باشم. خانمی که در حالت گریه توجه مرد رو پس میزنه، مثلا آقا میگه خیلی خوب حالا بیان گریه نکنید، برو با من حرف نزن، الان حوصله‌تو ندارم، این آدم معمولا اینجور موقعها دیگه به جدایی فکر میکنه، چون به نظرش میرسه بره یه جایی پایه بزنه که اون کسی که استقرار بر این پایه پیدا کرده احساس آرامش و امنیت داشته باشه. لذا میبینید در گریه زن این تلاطم ها وارد مرد میشه. وقتی که خانوم داره گریه میکنه از دست مرد، این آثارها رو شما در مرد میبینید. 1، مرد خشن میشه، گریه نکن، دعوا میکنه، بس کن، تموم کن. 2، محیط رو ترک میکنه، در رو به هم میزند، میرود، اصلا نمیتونه تو این فضا باشه و این حالت رو تحمل کنه. 3، و اطرافش آسیب وارد میکنه، وسیله‌ای رو میشکونه، پرتاب میکنه، بچه‌ای رو میزنه. درست؟ 4، دچار خودآزاری میشه. لا اله الا الله، یکی یه چیزی بگه به این، از درونش آزرده است. چرا؟ چون قهر بدجوری اقتدار مرد رو، ببخشید، گریه خیلی اقتدار مرد رو خورد میکنه. ممکنه اینجا بپرسیم مگه نمیگید که خانوم ها در قالب های جسمانی و روانیشون ظریف و لطیفند؟ خب ظرافت و لطافت باعث میشه که خانوم سریعتر احساساتش جریحه دار بشه، پس به آزردگی میرسد. اگر یه وقتی قهری پیش آمد، گریه پیش اومد، اون همراهی مردش رو از دست میده؟ خیر. اگر ما گریه بکنیم بدون اقتدار شکستن، اگر ما قهر بکنیم بدون اقتدار شکستن، اون قهر و گریه مورد توجه هم قرار میگیرد. خواهیم یک آزردگی به مرد نشون بدیم بدون اینکه اقتدارش رو بشکنیم، اینه چجوری باید نشان بدیم؟ ببینید، من چند ابزار براش معرفی میکنم. 1، بر دوش مرد گریه میکنیم، نه دور از مرد گریه میکنیم. وقتی ما داریم بر دوش مرد گریه میکنیم، میگیم ما تو رو باز هم پایه و تکیه خودمون قلمداد میکنیم. حالا احتیاج دارم منو مورد عطوفت و مهربانی بیشتر خودت قرار بدهی. پس وقتی آزرده هستم فاصله نگیرم، به عکس نزدیکتر بشم. 2، وقتی میخوام آزردگیم رو به مرد انتقال بدم، بی ارزشی پایگی مرد رو بیان نکنم، تو مرد بی توجهی هستی، تو منو اذیت میکنی، عشق منو در میاری، من تا کی باید از دست تو گریه کنم؟ این یعنی باز تو بی خودی. در حالی که اگه پیام رو به صورت تو با من چه کردی نگویم، بر من چه میگذرد بگویم. خیلی احساس تنهایی میکنم، خیلی احساس رنج دیدگی دارم، یه جورایی بغض همه وجود منو فرا گرفته. حالا مرد برای همین هم پایه و تکیه میشه. پس نکته دومش اینه، بعد از این که میایم و به دامن خود مرد رجوع میکنیم، سر بر آغوش او میگذاریم، نکته دومش اینه که ما در بیان موضوع اقتدار مرد رو نمیشکنیم و به مرد نمیگیم تو با من چه کردی، میگویم بر من چه میگذرد. نکته سوم، این گریه باید آزردگی وارد نکنه. وقتی طولانی میشه، وقتی تو هم با یه حالتهای خیلی شکننده هستش، برای مرد آزردگی درست میکنه. باید کوتاه باشه. چهار، بعد از این که گریمو کردم، از این که گریمو پذیرفت، قدردانی میکنم. به اعتقاد من این آقا دیگه سعی میکنه اون رفتارهایی که باعث رنجش این خانم میشه دیگه به میدان نیاوره. در حالی که خانمی که گریه میکنه و فاصله میگیره، فاصله سنگینتری رو در مرد ایجاد میکنه. پس نکته بحث شکستن اقتدارهاست. ما اگر فهمیدیم با چی روبرو هستیم، بزرگترین سامان روانی مرد اقتدار است. هر رفتاری میخوایم بیاریم و بداریم وسط این زندگی، بعد یه ملاحظه اساسیمون این باشه به این کیفیت روانی مرد که پایگاه اسکلتی روان مرد هستش ضربه وارد نکنیم، اقتدارشو نشکنیم. درست؟ در رابطه با خانواده من چه ابزار اقتدار شکنانه ای دارم؟ سه چیز هست در روابط خانوادگی ما که اقتدار مرد رو میشکنه. یک، دخالت. وقتی اجازه میدیم دیگران در تصمیم گیری زندگی ما وارد بشن، مثل مادرم، مثل پدرم، مثل برادرم، برادرم میگه کدام باشگاه مجلس بگیری، پدرم گفته چرا شغلش اینه بره شغلش رو عوض کنه، باعث میشه اقتدار مرد رو میشکنه. وقتی اجازه میدیم دخالت ها بیاد، معنیش اینه من قرار بود بر پایه مردم باشم، اکنون رها کردم، بر پایه پدر، مادر و برادرم قرار گرفتم و این برای مرد یعنی تو بی‌ارزشی. ولی باره مرد رو آزردگی درش ایجاد میکن. پس دخالت ها خیلی رنجش های زندگی ها رو میارن. حرفی نیست فردا من بگم که آیا مادر من، برادر من حق نداره تو زندگی من یه نظری بده؟ چرا؟ خیلی هم میتونن نظر بدن، اتفاقا نظراشون خیلی میتونه مفید و سازنده باشه. نظر اونها نباید نفی پایگی مرد باشه. نمیگیم نظر ندن هرچی مردم گفت، نه، مراقب باشیم نظرهای اونها باید از مجرای اقتدار مرد بیاد، نه نابود کننده اقتدار مرد باشه که به معنای دخالته. دو، از دخالت بدتر بی‌اعتنایی هست که مرد رو میشکنه. اگر خانواده من نسبت به همسر من توجهی نداشته باشن، مرد من دچار آزردگی و بی‌ارزشی میشه، به شغلش، به تحصیلاتش بی‌اعتنایی بشه، به رفتارش بی‌اعتنایی بشه، به امکانات زندگیش بی‌اعتنایی بشه. این چرا یه ماشینی نداره؟ این چرا حالا داره میاد؟ یه چیزی به شوهرت بگو. چرا خودشو درست آرایش نمی‌کنه؟ خب بگید موهاشو کوتاه کنه. این بی‌اعتنایی‌ها باعث میشه که مرد من به شدت موضع بگیره، در حالی که مسئله اون کوتاه کردن موه، اون شغل بهتره اینا نبود. اینا میتونست مشاوره‌های خوبی هم باشه، این مرد ازش بهره ببره. بی‌اعتنایی به مرد اقتدار می‌شکند و داریم هر چی پیشتر می‌ریم آثار اقتدار شکنانه بیشتر می‌شود. ها، چی از همه بیشتر در رابطه با خانواده اقتدار مرد رو می‌شکنه؟ وقتی خانواده من به مرد من توهین می‌کنند. توهین بد جوری اقتدار مرد را پایمال می‌کنه، دیگه چیزی از مرد باقی نمی‌گذاره. مراقب باشم اگر اعضایی از خانواده من به مرد من توهین کردن، به کیفیتی از مرد من توهین کردن، من در مقام دفاع از مردم قرار بگیرم، نه دفاع از خیشان خودم. وقتی بیام بگم خب مامان من حق داره دیگه، میگه خب این حقوق که زندگی رو کفاف نمی کنه دیگه، خب شما خیلی تنبلید. راست میگه، مامانم میگه شما تنبلید، دنبال کاری نمیرید. این توهینه. حالا مرد تصمیم میگیره یا از این دختر بگذره، از این ازدواج صرف نظر کنه، یا اینکه شروع بکنه به فاصله انداختن بین همسرش و مادرش، مادر همسرش. یعنی اینها رو از هم دور میکنه. بعد فرمان میده که مامان تو نبینی، او اینجا در زندگی ما پا نگذارد. پس اگه ریشه ها رو بشناسیم، بسیاری از رفتارها معلوم میشن. ما فکر میکنیم این لجاجت داره میکنه، این داره سخت میگیره، این داره بدرفتاری میکنه، این منو نمیبینه. اصلا این حرفا نیست. اقتداره شکسته، اقتداره که بشکنه، روان مد برای تصمیم گیری زندگی و رفتارهای مناسب دیگه قابلیت لازمش از دست داد. خب چرا اینقدر داریم سفارش میکنیم به حفظ اقتدار مد؟ چون نقش اسکلتی داره در روان مد. یک، دو، خانوم بنیان روانیش تکیه خواهی. اگه ما پایه خودمون رو شکوندیم، کجا میخوایم مستقر باشیم؟ پس حفظ اقتدار مرد امتیاز دادن به مرد نیست، حفظ کردن پایه و پایگاهی هست که برای استقرار من لازمه. ما وقتی میگیم اعتنای جدی بکنید به اقتدار مرد، حرفی نیست به مرد امتیاز بدید، به مرد لطف کنید. نه، برای آرامش روحی خودتون یک مأمن درست کنید. چرا؟ ببینید خانوم ها اگر یه خریدی بکنن، مثلا برای خودشون یه پیراهن خریدن، رنگ این پیراهن متناسب خود سلیقه خودشون بوده، بیارن و اینو نشان همسرشون بدن، اگر همسر از این رنگ استقبال نکنه، خانوم از خریدش راضیه؟ نه، چون خانوم آرامش روانش در تکیه خواهیه و اصلا مرد را پیش از اینکه بدنش را بخواهد، معیشتش را بخواهد، ابزار و امکانات زندگیش را بخواهد، قدرت تکیه‌گاهیش را می‌خواهد. مردی براش دلچسب هست که تکیه‌گاه امن‌تری هم هست. پس وقتی داریم میگیم حفظ اقتدار کنیم، میگیم پایه استقرار خودمون رو به هم نزنیم. این یه مطلب هست که بیشتر کارکردهای جنس زن و مرد رو همین تشکیل میده و باید مرد متوجه باشه اقتداری که سلطه میشه زن را میگریزانه. پایه‌ای ارزش داره که برای زن نشان میده من برای نیازهای تو مأمنم، برای احساسهای تو مأمنم، رنجشهای تو مأمنم، برای آرزوهای تو مأمنم. نشون بدیم ما مسلط نیستیم، ما یک پایگاه امنیم. اگر این پایگاه امن رو نشون دادیم، تناسب اون تکیه خواهی رو فراهم کردیم و اشتیاق زن را به خودمون در طول زندگی مدام گسترش میدیم، بارور میکنیم. این یه ویژگی که بیشتر کارکردهای زن و مرد رو معطوف به خودش کرده. ویژگی دوم اینه، آقایون عمقی نگر و خانومها سطحی نگرن. سطحی نگری کم و بد نیست، یه ویژگیه. خداوند عالم رو آمیخته به سطح و عمق آفرید. چیزی رو در هستی پیدا نمی کنید از اجزای هستی که ترکیب سطح و عمق درش نباشد. دقت کنید، خورشید یک گداخته های مذابین آتش داره که نمیشه بهش نزدیک شد، اما سطحش چیه؟ نور و گرمی و روشنایی. پیداست؟ گل یه سطحی دارد، عمقی دارد. سطحش این رنگش و جلوش و تراوت و نازکی و بویی که دارد، عمقشون خاک و مواد و ریشه‌ای که درون خاک. لذا وقت بین سطح و عمق فاصله میاندازید، دیگه برای سطح عمر زیادی باقی نمیماند. بدن یه سطحی دارد یا عمقی دارد. سطحش این پوسته، عمقش قلب و ریه و احشای دیگه‌ای که دارن کار میکنن. آدم جزامی چرا خیلی مورد توجه نیست یا احساس پرهیز و انزجار در آدم ایجاد میکنه؟ به خاطر که این سطح طبقه طبقه شده، به هم خورده. یه کسی که صورتش سوخته یا یه آسیبی دیده چرا کمتر مورد علاقه و گرایش قرار میگیره؟ ناشی از این هستش که این سطحه خشی برداشتن. درست؟ شما میخواید توی خونه بنشینید، آجر و سیمانش فراهمه اما رنگ و گچش نیست. اگر همین سالن به جای این ظریفکاری که داخل این سالن شده، شما آجر ببینید و سیمان، وقتی دعوتتون میکنن بیاین اینجا مستقر بشید، اینجا رو خونه و مأمن نمیدونید. میگید اینجا برای قرار گرفتن جای مناسبی نیست. چرا؟ چون هنوز سطحش کامل نشد. همواره سطح و عمق در کنار همه، هیچ وقت از هم تفکیک نمیشن در هیچ کار کردی. خداوند این ترکیب خلقتی رو آفریده، لذا میخواست در کارکرد بشر که اشرف مخلوقات عالم هم هست، سطح و عمق پا به پای هم پیش بره. برای که بتونه این کار رو بکنه، عمق خواهی رو ریخت در مرد، سطح خواهی رو ریخت در زن، و این دورم مشتاق هم کرد تا در کنار هم قرار بگیرن تا کمال انسانی رو ممکن کنم. این که میگوید ازدواج کنید تا به کمال برسید، یکی از دلایل و نتایجش در همین بحث است که این امکان سطح و عمق رو در هم میارد و یک کمال و اتمام انسانی برقرار میکنه. خب متاسفانه ما از این قابلیت ها بیشتر مایه های اختلاف درست میکنیم. به جایی که این قابلیت ها رو درک کنیم و تأمین کنیم و رعایت کنیم، بیشتر ابزار درگیری و جنگ درست میکنیم. آقایون سطحی نگری خانوم ها رو تحقیر و خانوم ها عمقی گرایی آقایون رو توبیخ میکنن، در حالی که بعد میفهمیدن میومدیم ما تکمیل این درویه میکردیم تا بتونی به یک کمالی در زندگی دست پیدا کنی. سطح و عمق چه آثاری دارد؟ عمق خواهی سکوت میارد، در حالی که سطح خواهی میل شدید به گفتگو میارد. خانوم حرف زدن جزء لوازم اساسی زندگیشه، در حالی که آقایون خیلی گرایش برای این ندارن، نه حرف میزنن نه طاقت زیادی برای شریدن حرف دارن. حالا میاد در کنار یه خانوم قرار میگیره، این دنیای از حرف ها در وطن وجودیشه، هیچ اعتنای واقعی به حس نمی کنن. برای کلام این فرصتی نمیگذارن. پس چی رو تخریب کرده؟ سطح‌خواهی زن رو. یا خانم شروع میکنه به حرف زدن، اصلا به تحمل مرد نگاه نمیکنه. چی رو تخریب کرده؟ عمق‌خواهی مرد. اگه ما این ویژگی رو فهمیدیم، به جای اینکه بریم و با هم بجنگیم، میایم تأمین نیاز همدیگر میکنیم. یعنی اساس تلاش مرد میشود خانم را خوب بشنود، اساس تلاش خانم میشود که با گفتگوش مرد را آزار ندهد. حالا یک گفتگوی مناسب و متین و قابل استفاده این وسط این زندگی شکل میگیرد. اینجا این نکته هم اضافه کنم که آقایون که گفتم عموما از عمق نگری خودشون دفاع میکنن و سطحی نگری زن رو تحقیر میکنن، گاهی به غلط گمان میکنن که سکوت مرد به شأن و وقار مرد مربوطه. خیر، آقا اصلا قدرت حرف زدن ندارد، یعنی حرف زدن بلد نیست. اگر دقت کرده باشید، بیشتر جملاتی که آقایون در مراوده ها به کار میبرن همین چهار پنج جمله است. سلام، خانواده چطورن؟ کار و بارا چطوره؟ چه خبر؟ تمام شد. درست. حال شما خوب است؟ تمام شد. و دیدید گاهی زبان باز نمی کنن، به حالت و اشاره اکتفا می کنن، سر تکان می دهد که دیگه زحمت کلامگویی رو هم نداشته باشد. و یا دیدید چهار پنج بار سر تکان می ده، این مال همون چهار پنج جمله‌ایه که بلده. اگه بیشتر بلد بود چه بسا بیشتر تکان می ده. درست؟ پس این از شأن و وقار مرد نمیاد، از سامان روانی مرد میاد، از اون ساختار شخصیتی مرد میاد که در خلقت خودش اینطور طراحی شد که عمقی نگر باشد نه سطحی خواه. درست؟ سطح خواه. لذا مراقب باشیم که به واسطه این ویژگی نه برای دیگری آزار باشیم نه برای خودمون ضعف. بفهمیم که در برابر من زنی وجود دارد که سطح در او جوششی دارد. هشدار، احساس امنیت رو میخواییم در زن ایجاد کنیم، باید حرف بزند. خدمات از زن میخواییم، باید حرف بزند. میخواییم روانش همیشه سالم و با طراوت باشه، باید بشنویمش، او حرف بزند. آقایی که جلوی حرف زدن خانم رو میگیره، داره در مسیر زندگی خودش سنگ میاندازد و داره خودش را به یک قهقرایی در این زندگی نزدیک میکنه. مراقب باشیم اون نیاز سطحی خواهی زن باید به نحو احسن تأمین بشه. یادمونم بیاد ما پایگاه بودیم، مد مقتدر پایگاه بود، باید برای کلام او هم مأمن میبود تا بتونه حرف بزنه. از اون طرف خانوم باید چه رعایت هایی رو در صحبت با مد بکنه؟ یک، وقتی میخواد صحبت بکنه اجازه بگیرد. اجازه نه که آیا اجازه میدهید، یعنی از به طور ناگهانی وارد صحبت با مرد نشه، آمادگی مرد را برای شنیدن خودش اول جلب کند. دو، حرفهایی که میزند اقتدار شکنانه نباشد. سه، با تایید مرد شروع بکند. چهار، برای حرف زدن مزاحم فعالیت‌های معمولی مرد نشود. چون خانم‌ها وقتی میخوان صحبت کنند، اگه آقا مشغول کاری باشه فکر میکنند این بی‌اعتنایی به خودشونه. نه خیر، مرد قابلیت چند کار در یه لحظه دارد و اگر دارد مثلا ضمن شنیدن زن مشغول یک فعالیتی هم هست وسیله‌ای رو داره تأمین میکنه، این بی‌اعتنایی به زن نیست، این قابلیت مضاعف، یعنی میتواند هم بشنود هم مشغول این کار باشد. پس فکر نکنیم که تو به من بی‌اعتنا هستی و منو گوش نمی‌کنی. نکته بعدی اینه که ضمن صحبت کردن با مرد باید بهش خدمات بدیم. چرا؟ چون خیلی لطف کرده داره ما رو میشنود؟ نه خیر، علت اینه خانم‌ها وقتی صحبت می‌کنن ما گفتیم مرد محکوم به سکوته، یعنی خیلی توانایی شنیدن نداره، در چند جمله خسته میشه و ظرفیتش تمام میشه. ما می‌خوایم براش ظرفیت سازی کنیم. وقتی خدمات میاد وسط گفتگو قرار میگیره، مرد رو قابلیتش رو برای شنیدن بیشتر افزایش میده و علاوه بر این باعث میشه که نهایت حرف برای مرد دلنشین باشه. معمولا خانوم ها هر وقت میان با مرد صحبت کنن در مرد خستگی درست میکنن، درگیری درست میکنن، دلخوری درست میکنن، آخرش به اختلاف و دعوا میکشد. لذا تصویر مرد از صحبت کردن خانوم همیشه به علاوه آزار هست، در حالی که اگر خانومی اومد ضمن این صحبت کردن خدماتی، لطافتهایی، تراوتهایی رو به خرج میداد، آقا حالا هر وقت خانوم برای صحبت میومد احساس میکرد یه تراوت تازه، یک لطافت، یک خدمت تازه، پس جذب میشد و استعدادش برای شنیدن هم باز میشد. اون وقت میدان بیشتری رو میداد برای خانوم که بگوید و این هم با کمال رضایت شنیدن بیشتری رو فراهم میکرد. دیگه چیه؟ محبت. آقایون محبت ها مخفی و در ته دلشونه، در حالی که خانوم ها به محبت های علنی و آشکار اصرار دارن در شنیدنش و در ارائهش. متاسفانه آقایون به علت این که محبت های عمقی و مخفی رو گرایش دارن در برابر محبت سطحی زن مقاومت میکنن. یعنی خیلی خانوم های کمی هستن که از مردشون بشنون من تو رو دوست دارم. معمولا مرد میگه که حتی اگر خانوم ازش سوال کنه که آیا تو منو دوست داری، میگه چطور تو واکن دیگه، ببین این خونه، این امکانات، این وسایل، این زحمت، این شغلی، اینا برای چیه؟ من اینجا برای چی دارم میدوم؟ در حالی که خانوم به علت تمایل سطحیش احتیاج مبرم داره به کلام لطیف محبت، به بیان و عرضه محسوس و ملموس محبت، نه اینکه محبت در ته دلتون مرد باشد. اگر آقا نسبت به جنس زن تا حد فداکاری اشتیاق داشته باشه اما ساکت باشه و از محبتش به زن خبری ندهد، این محبت به درد جنس سعدخواه زن نمیخورد. در حالی که به عکس این، اگر آقا هیچ زحمتی هم نکشه اما در ارائه لطف به زن آدم قوی باشد، خانم این تعریف رو میکنه، اگرچه مشکلات زندگیمون زیاده اما خودش خیلی دلنشینه. یعنی اون چیزی که امنیت و آسایش روانی زن رو میاره ارائه محبت هست، نه زحمت‌های عمقی که برای زندگی هست و مفهوم نهاییش محبته. پس ببینید اگه ما با نگاه جنسیتی خودمون وارد بشیم، گاهی از درخواست محبت خانم شکایت هم میکنیم. یعنی چی؟ خب وقتی من اینجا هستم دارم تلاش میکنم، یعنی دوستت دارم دیگه، یعنی باید حتما اینو بیام بگم. شاکی هم میشود. چرا؟ چون به بنیان روانی زن توجه نداره. و عکس اینم هست، گاهی خانوم به غلط گمان میکنه مرد به من عنایتی نداره چون هیچ وقت از محبت با من حرف نزد. خانوم باز وقتی میخواد ارزیابی محبت مرد رو بکنه که هست یا نیست، باید به این امورات نگاه کنه. آقایی داره به خانومش میگه من تو را دوست ندارم که این چهار علامت رو داره. یک، به وسعت زندگی فکر نمیکنه. مردی که دنبال نیست این زندگی رو بیشترش کنه، زیادش کنه. هم روابطش و هم وسایلش و هم فرصتاش و هم تبادلاتش و این داره به این خانوم میگه دوستت نداره. دو، به امورات زندگی بی‌اعتناست. یخچالی باید تعمیر بشه، کولری باید راه اندازی بشه، واشر شیر آبی باید تعمیر بشه، کار به این کارا نداره، میتونه، وقت داره، فرصت داره، امکان داره و انجام نمیده، نه یه وقتی که شرایطش اجازه نمیده. سه، وقتی که از پذیرایی زن استقبال نمیکنه. چایی آورده خانم، کی چایی خواست؟ من که از شما چایی نخواستم. برای چی نشستی؟ همین خوب لازم نبود. نمیخواد برای من خود تو عزیز کنی. مزاحم ارائه لطف زن میشود. و نهایتاً چهار، به بدن خانم در روابط جسمانی اعتماد و علاقه ندارد. خودش را در معرض جنس زن در تبادلات جسمانی و جنسی نمیگذارد. این داره در این چهار تا ویژگی، وقتی چهار ویژگی هم توامن با هم وجود داشته باشند، پیام میده که من زنم را نمیخواهم. در غیر این صورت این مرد به خانومش تمایل دارد. پس ما از اون طرف روان مرد رو بشناسیم که اگر بیان ملموس و محسوس و عاطفی نکرد پس معلوم میشه مرا دوست ندارد. نه، غلطه. و از این طرف باید بفهمیم که تأمین احساس زن متوقف به این امر هست. خب پس میبینیم که وقتی ظرفیت‌های روانی جنس مخالف رو میشناسیم، میریم به سمت تأمینش. آگاه باشیم ما نرفتیم که فقط تأمین بشویم. یک کار اساسی ما تأمین کنندگیه. تأمین کنندگی شناخت ظرفیت‌های روانی فرده. یکی از بهترین راه‌ها برای اینکه مخاطب من چی میخواد و چه جوری استفاده بهتری میکنه، به جای اینکه با سنجش‌های خودمون عرضه کنیم، ازش سوال کنیم. آقایی که دست خانومو میگیره که بریم، به مادرم اینا گفتم که آماده بشن، میخواییم بریم شمال، به نظر خوش داره به زنش لطف میکند. اما وقتی که سطح زن رو در این مسئله در نظر نگرفته و با او صحبت و گفتگویی نکرده، طبیعیه که زن رو از دست میده. یعنی شماله رو میده اما خانومه و رضایت خانومه رو جلب نمیکند. پس یکی از ابزار بسیار لازم برای شناخت ظرفیت ها و تمایلات روانی جنس مخالف، صحبت کردن و گفتگو کردن با خود اون در خصوص تمایلاتشه. آقا مثلا من چجوری بپوشم بهتره؟ نه من اینجوری پوشیده بودم فکر میکردم تو خوشت بیا. من اینجوری نوازش کردم احساس کردم تو چرا نمیفهمی دارم بهت نوازش میکنم. نه من بعد دیدم آیا اصلا وقتی من این شکل نوازش میکنم این با اون گرایش مردانه شما تناسب داره؟ یا من اینجور به تو خدمات میدم تو همینجور خوشت میاد؟ من مثلا یه مهمانی من مهمانی میگیرم برای علاقه شما، این خوبه؟ وقتی حرف میزنیم از درصد بیشتری از گرایشات جنس مخالفمون با خبر میشیم و به تأمین بیشتری هم میرسیم. انشالله که بتونید با این ملاحظات به یک زندگی بهتر و موفقتری سامان ببخشید. مطالبی خدمتتون عرض شد، انشالله که بتونید به طور کاربردی هم در زندگیتون استفاده کنید. متشکرم.